گزارش ورزشی. پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. منچستر یونایتد، پاریس سن ژرمن. با نام و یاد پروردگار متعال، سلام شب همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر. آرزوی سلامتی براتون دارم و امیدوارم که شب بسیار زیبای پاییزیتون تا این لحظه با خوبی و خوشی سپری شده باشه. امیدوارم که تندرست باشید و انشالله همه با هم دیگه عاجزانه واقعا خواهش میکنیم از شما عزیزان که رعایت بفرمایید، این مسائل مربوط به پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا رو به شدت در کشورمون رو به افزایش هست. امروز هم آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت صحبت‌های واقعا تلخی رو در این مورد داشتن و متاسفانه در طی همین یکی دو روز اخیر با بیش از 700 نفر از عزیزانمون رو از دست دادیم به خاطر بیماری کرونا. عاجزانه ازتون خواهش میکنیم، واقعا دیگه به مرحله التماس رسیده که از شما عزیزان درخواست بکنیم، خواهشاً ماسک بزنید، خواهشاً تا جایی که براتون مقدور هست از منزل خارج نشید. امن‌ترین و بهترین محیط برای شما عزیزان منزل خواهد بود و امیدواریم که همه با هم با رعایت این نکات و این نکته که هیچ دارویی فعلا این بیماری نداره به پرسنل بهداشت کشورمون کمک بکنیم، به عزیزانمون در بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت، عزیزانی که شبانه روز دارن زحمت میکشن اما هر اتفاقی که بیفته واقعا زحمات این عزیزان رو دوچاره خدشه خواهد کرد. خدمتتون عرض کنم که رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو می‌خوایم تقدیمتون می‌کنیم. مسابقاتی که فصل جدیدش از امشب آغاز میشه و آغاز شده، بهتره بگم، با دو سه دیدار که زودتر از سایر مسابقات داره انجام میشه و دقایق پایانیش هم هست. بازی یوونتوس در مقابل دینامو کیف که تا دقیقه 82 یوونتوس 1-0 جلو هست در کیف از تیم دینامو، و بازی کلوب بروژ و زنیت سن پترزبورگ روسیه که سردار رو هم در ترکیب اصلی خودش داشته 1-1 هست که گلی رو هم سردار تا این لحظه به ثمر نرسونده. اما سایر مسابقات از ساعت 22:30 به وقت تهران آغاز میشه که ما بازی دو تیم منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن رو از گروه H رقابت‌ها، آخرین گروه مرحله گروهی، تقدیمتون خواهیم کرد. دیگر مسابقاتی هم که برگزار میشه از گروه F بازی، از گروه E بازی چلسی و سویا جزو بازی های مهم هست. کراسنودار در همین گروه با تیم رن فرانسه دیدار میکنه. از گروه F بورسیا دورتموند با لاتسیو بازی میکنه. از گروه G رقابت ها بارسلونا با تیم فرانس واروش مجارستان دیدار میکنه و از گروه H همون گروه دو تیم منچستر و پاریس سن ژرمن هم استانبول با شکشهیر با تیم لایپزیگ آلمان دیدار خواهد کرد. خب در همین لحظه یوونتوس برای بار دوم هم دروازه تیم دینامو کیف رو باز کرد. بازی 2-0 شده به سود یوونتوس و بازی زنیت و کلاب بروژ بلژیک هم کماکان بدون گل مساوی هست. ما امشب یکی از لژیونرهامون که سردار آزمون بود در ترکیب تیم زنیت به میدان رفته و تا این لحظه هم در ترکیب هست، البته که گلی رو نزده و فرد شب هم یک لژیونر دیگه‌مون، یعنی خدمتتون عرض کنم که مهدی طارمی در پیرهن تیم پورتو در مقابل تیم منچستر سیتی جزو فهرست تیمش هست، اون شده که بازی هم بکنه. اما خدمتتون عرض کنم که بازی که تقدیمتون خواهیم کرد بین دو تیم منچستر یونایتد در مقابل تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس به میزبانی تیم پاریس برگزار میشه. بازی بسیار حساسی هست، به هر حال دو تیم جزو تیم‌های نامدار فوتبال اروپا هستن. پاریس سن ژرمن نایب قهرمان دور قبل همین رقابت‌ها هست که بایرن تونست اونا رو شکست بده و قهرمان بشه و منچستر یونایتد هم خب جزو تیم‌های پر افتخاره این رقابت‌ها هست، هرچند که چند سالی هستش که از اون یونایتدی که ما توقع داشتیم و داریم یه مقدار فاصله گرفته. اما خدمتتون عرض کنم که در سایر مسابقات هم عرض کردم که چه مسابقاتی برگزار میشه. ما لحظه به لحظه بازی دو تیم چلسی و سویا رو هم نتیجهش رو خدمت رو تقدیم خواهیم کرد، همچنین سایر مسابقات مثل بارسا در مقابل فرانسواروش مجارستان. امشب سه تا از تیم هایی که اولین بار هم هست به رقابت های لیگ قهرمانان صعود کردن بازی دارن، دوتاشون در مقابل هم کراسنودار و رن و دیگری هم فرانسواروش مجارستان است که به مسافه بارسلونا میره که افتخاری است به حال برای این جور تیم ها که در این رقابت ها با این سطح از و حال مسابقات جذاب بتونن که به میدان برن و شرایط براشون قطعا متفاوت تر از قبل رقم خواهد خورد. نمونش تیمی مثل آتالانتا بود که اولین بار اومد و شرایط به این صورت شد. عرض کنم که میخوایم صحبت بکنیم در خصوص مباحث مربوط به این مسابقه، بازی دو تیم منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن، و از استودیوی رادیو ورزش بریم به شهر زیبای بوشهر و همراه بشیم با دوست و همکار خوبمون، کارشناس خوب فوتبال کشورمون، آقای فاضل قنبرپور که همراه ما هستن. آقای قنبرپور عزیز سلام و شب عالی بخیر.
جناب خدا آقای خدا پرست عزیز سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو ورزش در سراسر ایران زمین. خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقا. دیگه شما که البته میدونم خیلی پروتکل ها رو به شدت رعایت میکنید، الان اوضاع در بوشهر چطور آقای آنبرپور؟
واقعیت اینه که اوضاع بوشهر هم مثل میتونم بگم تمام نقاط کشور شرایط چندان خوبی رو پشت سر نمیذاره. فقط هر روز باید دعا کنیم که هر چه سریعتر این بیماری واقعا عجیب و غریب ریشه کن بشه و شاهد از دست رفتن عزیزانمون نباشیم و امیدوارم که خیلی زود خیلی از پروتکل ها بهتر از قبل اجرا بشن، مردم ما بیشتر از خودشون مواظبت کنن. انشالله فقط خبرهای خوب بشنویم به امید خدا.
انشالله امیدواریم. بیه آرزوی سلامتی هم بکنیم برای همکار و دوست بسیار خوبمون آقای محمد درخشنده که مبتلا شدن به کرونا و انشالله که هرچی زودتر هم از بستر بیماری بلند بشن. خیلی سخته آقای قنبرپور، فکر کنم که اونایی که تجربهش کردن میدونن که چقدر سخته و این روزا همه جای دنیا تحت تاثیر واقعا میشه گفت این ویروس جهشی یافته به شکل عجیبی هست. اما یه نمود بارز این ویروس هم خالی بودن ورزشگاه ها هست آقای قنبرپور. الان که داشتم بازی دینامو و یوونتوس رو میدیدم، اون معدود تماشاگرانی که در اوکراین حالا در ورزشگاه هستن، یه مقداری آدمو ذوق زده میکرد که تماشاگر هست توی ورزشگاه، ولی خب به هر حال این نموده بیرونیش هست. بریم سراغ بازی امشب، منچستر یونایتد پاریس سن ژرمن. تفکرات یک مربی آلمانی در مقابل سولشر که نوسانش این فصل هم بیشتر بوده آقای قنبرپور، چطور میبینید بازی رو؟
من فقط تشمیل کنم صحبتهای شما در مورد تماشاگران صحبت کردیم. به واقع من فکر کنم کرونا خیلی درسهای بزرگی هم تو مسائل شخصی، هم تو مسائل اجتماعی، هم تو مسائل ورزشی به همه ما ها داد. من حتی گوشهایی از بازی تیمای زنیت و تیم بروژ بلژیک رو نگاه میکردم، کلوب رو نگاه میکردم، واقعا حضور اندک تماشاگران انرژی میده و امیدوارم دنیای فوتبال واقعا دیگه فوتبال بدون تماشاگر رو تجربه نکنه. از بحث اصلی دور نشیم، واقعیت اینه که بازگشت منچستر یونایتد به لیگ قهرمانان اروپا که یک زمانی من تیم افسانه‌ای آقای فرگوسن رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا یکی از مدعیان جدی هر ساله می‌دونستیم که حداقل تا تیم رو به راحتی صعود می‌کردن، اما با پوست‌اندازی منچستر، با شرایط جدیدی که توی باشگاه به این بزرگی و با حضور سولشر که خودش یکی از متخصصین لیگ قهرمانان بود در دقایق پایانی بیاد تو نتیجه بازی رو تغییر بده. به اتفاق زوج تعزیزی خودش تدی شرینگام همیشه عصای دست آقای فرگوسن بودن، با این حال خیلی تفاوت هست میان این منچستر با اون منچستری که فوق‌العاده بود و افتخارات تاریخی رو برای تیم بزرگ شهر منچستر رقم زده بود. با این حال من خودم بازی امشب رو جدال تاکتیکی دو مربی تو شرایطی که هر کدومشون فشارهای خاص خودشون رو تحمل میکنن، از طرفی آقای توخل با توجه به هزینه ها و ستاره هایی که پاریسی ها دارن و هر سال از این تیم انتظار جام غیر از لاشامپیون نمیره، انتظار دارن که در لیگ قهرمانان شرایط بهتری رو داشته باشن. با این حال منچستر به خصوص با اومدن آقای سولشر و با توجه به که امسال حداقل انتظارات از دوز خط حملهش به خصوص از مارسلو رشفورد خیلی بیشتر از قبل هستش، بازی امشبشون رو در غیاب بازیکنهای با تجربه که تو خط دفاع تیم پاریسی حداقل فصل گذشته از دست دادن، یه مقدار کارشون رو فکر کنم سخت می‌کنه.
یه نکته آقای قنبرپور وجود داره، طرفداران فکر کنم منچستر خودشون هم براشون سوال هستش که یه مربی میره، بعد خب طبعا 3-4 تا مربی بعدشون میان، دیوید مویس، لوئیس فان خال، بعد مورینیو و بعد هم حالا سولشر. بله. اما اون شرایط قبل بر نمیگرده به حالت ابتدایی و تیم نوسان رو کماکان داره و نوسانش هم کم نیست. این علتش چیه؟ آیا به حال افتخارات اون مربیه که اینقدر این بار رو زیاد میکنه یا بحث بازیکنان هست؟ مسئله از کجا میشه گفت نشأت میگیره؟
دلایل مختلف داره خدا پرست. اولین نکته اینه که باشگاهی که بزرگه باید آدم های بزرگ رو تجربه کنه.
بله.
خرید ستاره برای یه باشگاه
از جهاز بازیکن شما میگید نه مربی، چون اسمایی که به حال گفتیم همه مربی بزرگی بودن،
حتی مربی خوب بودن، کارنامه دار بودن. اما به عنوان مثال البته فکر کنم تیم زهیت سن پترزبورگ هم الان گل دریافت کرد در دقیقه 93.
بله بله،
خدمتتون که ارزم یه نکته خیلی مهم داره اگه بخوایم پله پله به این مسائل بپردازیم. اولیش شرایط بسیار خاصیه که برای حضور ستاره ها در یک باشگاه مطرح، باشگاهی که اگه دیوید بکام رو داشته، اگه تو مقاطعه پیتر اشمایکل رو داشته، اگه ستاره هایی تو خط حمله داشته، زوج رویایی یورک و کل رو داشته، همه اینا باعث میشه که نظارتی که یک مربی بزرگ مثل سر الکس فرگوسن بر تیمش داشته، با خرید اون ستاره ها حتی کریستیانو رونالدو جوان کامل میشه. شرایط فعلی باشگاه منچستر یونایتد که معمولا باشگاه های بزرگ دنیا هر دو دهه یک بار، من نمونه بارز و به نظر خودم آخرینش رو میخوام مثال بزنم بارسا تو اسپانیا، که داره شرایط روزگار منچستر رو به نظر من تجربه میکنه، این مهم رو بهش دست یافتم.
تقریبا یک دهه که آرسنال بعد از ونگر،
دقیقاً به این دلیل که حتی اینتر بعد از آقای مراتی،
بله،
انبوهی از ستاره‌ها داشت، رونالدو مریخی رو داشت، بازیکن‌های بزرگی مثل زانتی رو داشت، بعد از اون دیگه اون افتخارات تکرار نشد. به نظر خودم شخصا اعتقاد دارم حضور ستاره‌های بزرگ برای یک باشگاه مکمل موفقیتشون هست.
بله، این نکته حالا شما دقیقاً اشاره کردیم، من دقیقاً یه مطلبی هم نسبت به همین مسئله میخوندم، نوشته بود حتی حضور زلاتان در تیم میلان با 38 سال سن از حضور رونالدو در فوتبال ایتالیا موثرتر بوده برای یه فوتبال ایتالیا.
همینطور اتفاقا خودم هم خوندمش، نکته جذابیتش حضور یه ابرستاره که با سن زیادش داره تعیین تکلیف میکنه برای باشگاه بزرگی که من فکر میکنم یک دهه از کسب افتخاراتش گذشته.
بله،
درسته آقای پیولی اومده تیم رو فوق العاده راه انداخته، یه سری بازیکن جوان رو به تیمش اضافه کرده، اما واقعیت اینه که اون انرژی بزرگ و اون انرژی محرک رو برای یک باشگاه با افتخاراتی مثل میلان، مثل منچستر یونایتد، بازیکنای بزرگ میدن.
بله،
اما در تیمی که به نظر من آقای سولشیار داره و اومد یه انقلاب در تیم خودش ایجاد کنه با حضور بازیکنای میتونم بگم ارزان قیمت، البته به نسبت به تیم‌های دیگر انگلیسی، شما تیم امسال آقای لمپارد در چلسی مقایسه کنید با منچستر، ستاره‌هایی رو که می‌بینید فوق‌العاده هستن، اما واقعیت اینه که با توجه به شرایط فعلی یک مربی جوان مثل سولشیر که فرصت آنچنانی هم دیگه بهش ندن، یعنی امسال اگر شرایط خوبی رو تو لیگ قهرمانان تجربه نکنه، تو لیگ برتر تجربه نکنه، شاید این فرصت هم از اون گرفته بشه.
بله،
به مربیای بزرگ دیگه که هر کدومشون با یک چالش در روی نیمکت مثل نیمکت منچستر بخوام مواجه بشن، باید این شرایط رو تغییر بده، چیزی مقدار کار سختی هم است.
بله، امشب حالا جالبه که بازومن رو هم به برونو فرناندز داده آقای سولشیر و کلی هم حالا سوژه شده بود، ولی حالا من خودم که فکر میکردم بد هم نیست شاید لایقاتی که به بهترین بازیکن تیمتون بازوبند رو بدید و نسبت به این مسئله هم نکات جالبی رو مطرح کرده بودن. اما در مورد توخیل هم صحبت بکنیم، آیه قنبرپور، توخیلی که خب چندین فصل تحت فشار این بود که میگفتن جام بین المللی نمیتونه بیاره، ولی فصل پیش تا فینال هم رسید، انصافا هم میتونست قهرمان بشه، ولی خب حالا این مدار بدشانس هم بود توی فینال. عملکرد توخیل کلا از حالا بعد از جدایش از دورتموند و حضورش در پاریس سن ژرمن چطور دیدید، به خصوص حالا تو این یکی دو فصل اخیر؟
ببینید آقای خداپرست، انقلاب فوتبال آلمان ها در زمینه مربیگری در یک دهه اخیر فوق العاده بوده.
بله،
شاید همین الان آقای لوف رو سرمربی تیم ملی آلمان با انتقادهای زیادی مواجه میشه، اما نگرانی از این بابت فوتبال آلمان نداره، به این دلیل که مربیان خوبی رو داره پرورش میده و اون، من فکر میکنم اون لاینسنس و اون آکادمی که فوتبال آلمان در رشته و من میگم کلاس مربیگری داره انجام میده و در تیمهای مثل لایپزیگ، هوفنهایم، در لیگ قهرمانان هم میبینیم. حالا نوبت رسیده به توخیل، نوبت رسیده به
و مثلا استفاده از میون حرفتون مربیانی مثل رالف رانکین که خودشون مدرسه دوره مربیگری هستم، یا به عنوان مدیر فنی در کنار مثلا ناگلزمن استفاده میشن، کسی که خودش یورگن کلوپ و نمیدونم خیلی از این مربیای مثل هانسی فلیک و اینا شاگرد آقای رانکینگ بودن.
با شما الان کلی اسم را آوردید که هر کدومشون آینده مربیگری فوتبال آلمان هستن، دقیقا نمیتونه، و این باعث میشه آلمانی ها به خصوص تو فوتبال که از نظم و انضباط فوق‌العاده‌ای برخوردارن، حالا که تو اون فضای فوق‌العاده به این لحاظ که پاریس پرستاره، هرچن که شاید ما اگه در مورد پاریس پرستاره صحبت میکنیم در مورد یکی از سریع‌ترین مهاجمین حال حاضر دنیای فوتبال امباپه صحبت میکنیم که جانشینیه شاید برای عصر رونالدو و مسی، و این که یک برگ برنده است برای یک مربی در مایه‌های آقای توخیل که بتونه با این بازیکنان کار کنه. ناگفته نماند وقتی که شما هررا یا فریرای با تجربه رو داری و یا نواس با انبوهی از تجربه رو در درون دروازه داری، یه مقدار کارت رو راحت میکنه برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا که حداقل مثل فصل گذشته تا فینال برسی، و اون بار فشار روانی که من میتونم به اسمش بذارم پولهای نفتی فوتبال عرب در اروپا، یه مقدار کارت سخت بکنه و انتظارات رو بازم از آقای توخیل بالا و بالاتر ببره.
بله، یه نکته هم در مورد شده صحبت کردیم بد نیست، حالا پیش از مسابقه هم بهش بپرز ولی بین دو نیمه پایین بازی هم فکر کنم فرصت هست که اونم در مورد استفاده از جمعون ها. سال امباپه زمانی که خودش اومد بازی کرد توی تیم موناکو فکر کنم 18 سالش بوده که اشتباه نکنم، امشب هم تو ترکیب دورتموند من کریستوف موکوکو رو دیدم آیه قنبرپور که حتما شما هم خوندین در موردش، بازیکن 15-16 ساله تیم دورتموند که در ترکیب ثابت تیمش هم هست و فکر کنم 82 تام گل تو 125 6 تا بازی برای تیم دوم دورتموند زده. توی بازی دینامو کیف هم مثلا در بازی مقابل یوونتوس بازیکن 19 ساله تیم ملی اوکراین بازی داده بودن، و حالا بازیکنای تو این دست که مثلا راشفورد خودش در تیم منچستر که از سلوگان خیلی جوانی میاد، این تجربه که یه بازیکن جوانی میاد اینجوری کار میکنه از کجا میاد شما فکر میکنین، و چطور تو این سطح یه مربی میاد و به بازیکن جوان توی اون شرایط سنی حالا مثل آنسو فاتی و غیره اعتماد میکنه؟
آره خدافرست، وقتی که هالند رو شد در دورتموند و شما قصد یقین بدونید که این باقی یکی دو سال آینده برای اون بانوان که از گرانترین بازیکنان دنیای فوتبال خواهد بله. شد، یعنی یک سود سرشار و یک سود فوق‌العاده برای باشگاهی مثل دورتموند
که با 20 میلیون یورو فکر میکنم خریده بودن هالند رو.
حالا شما انبوهی از بازیکنهای نسل جدید، شما بایرن رو نگاه بکنید جنابی و کلی بازیکن خوب، حالا دورتموندی که خودش به عنوان یک باشگاه سازنده فوتبال آلمان، درسته تایمی که ریس به عنوان یک فوتبالیست مطرح شد و اون بدشانسی ها رو باس مواجه شد، بازم همه فکر میکردن باشگاهی مثل دورتموند همچنان بازیکنان جوان رو رو خواهد کرد و این اتفاق افتاد. برمیگرده به فلسفه باشگاه، نگاهی که مسئولان اون باشگاه که میتونه الگویی باشه برای فوتبال ما دارن به خرید بازیکن، حضور بازیکن 16-17 ساله وقتی فاتی رکورد رو میزنه و یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ لیگ قهرمانان لقب میگیره، وقتی بازیکنای مثل رشفورد در خط حمله منچستر یونایتد قرار میگیرن که هر کدوم از اونها توی یکی دو سال اخیر به عنوان پدیده‌های جوان فوتبال دنیا ازشون یاد می‌شد، یه الگوی فوق‌العاده است. به این دلیل که آقای کومان در بارسا میاد نگاهی رو انجام میده نسبت به تیم بارسا که من فکر می‌کنم اون محوریت رو از مسی می‌گیره، و همین اتفاق هم می‌تونه تو بارسای مثل دورتموند رخ بده با تفاوتایی که شما می‌بینید که یکی از بهترین دفاع راستای خودشون رو با قیمت خیلی خوب خیلی خوب فروختن به اینتر اشرف حکیمی، و هر سال آرسنال فرانسوی نقل و انتقالات چرخه باشگاه رو به خوبی میگردونه و این نقل و انتقالات باعث میشه به خوبی سودای سرساری به باشگاه تزریق بشه و باز هم این روند ادامه پیدا کنه. نمیتونیم کتمان کنیم حضور یه بازیکن بزرگ مثل زلاتان، اینها به نظر من زیبایی های دنیای فوتبال هستن که حضورشون من فکر میکنم یک کلاس فوق‌العاده رو به هر باشگاه میده.
بله دقیقا، مثلا در کنار زلاتان میاد از گابی های 18 ساله هم استفاده میکنه میلان،
یعنی این پازل موفقیت کامل میشه، نه اینکه شما یک تیم فوتبال رو من تو لیگ خودمون دنبال میکردم یه هم میبینید در لیگ دست اول خودمون 8 بازیکن بالای 30 سال در تا ارنج یک تیم لیگ یکی بازی میکنن و این هیچ انگیزه‌ای به زبان 18 ساله بله. اون باشگاه نمیده و این کارو سخت می‌کنه.
100 درصد همین، امیدواریم که الگو برداری کنن. فعلا باهاتون خدافظی می‌کنم آقای قمبر کن، انشالله بین دو نیمه و پایین بازی باز بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم و گپ می‌زنیم.
خواهش می‌کنم، باعث خوشحالی و متشکرم.
خیلی ممنونم از شما، فعلا باهاتون خدافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، یه علی بره.
خب تا ثانیه های دیگر با سوت آقای آنتونیو ماتئو لاهوز، داور سرشناس اسپانیایی، داور 43 ساله، بازی دو تیم منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمان آغاز خواهد شد. پاریس سن ژرمان با همون پیراهن‌های